بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دعای اللهم کل ولیک رو با همدیگه همه آقایان و بانوانی که ظاهرن طبقه پایین بالا هستن عرض کنم که بخونیم، با همدیگه بخونیم به عنوان عرض تسلیت به آقا و اینکه خداوند مصیبت زدگی ایشون رو امشب انشالله تقریب و تقرب فرجشون قرار بدهد انشاءالله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. ما بنامون بر اینه که طبق دستور یکی از بزرگترهایی که خدا رحمتش کنه 17-18 سال از دنیا رفته به من امر کرده در هر جلسه هر جایی مسئله شرعی بگو. منم گوش کردم چون دم اون آقا خوب حرفایی به من یاد داده، همش عالی. در جلساتمون راجع به نذر صحبت میکردیم. نذر یکی از صیغه های شرعی است که انسان با خودش قرارداد میبنده. نذر شرعی، نذر یکی از عقود شرعی است، یا به اصطلاح فقهی میگن یکی از ایقاعات شرعی است. فرق ایقاع با عقد چی؟ عقد دو طرف داره، یه طرف باید ایجاب کنه یه طرف قبول کنه، ولی ایقاعات یه طرف داره. حالا نذر رو میشه گفت ایقاع چون فقط نذر کننده هست، کسی نباید قبول کنه. صیغه‌ش هم اینه: برای خدا باشد برگردن من که اگر کنکور سراسری در تهران قبول شدم از پدرم 1/5 اون خرجی را که اگر دانشگاه آزاد سرخس قبول میشدم و اونجا باید منزل میگرفتم با هواپیما میرفتم مشهد برمیگشتم، من حساب کردم، همه اینا رو حسابشو دارم، 1/5 اون رو که باید در 5 خرج میکردم تا 8 بگذرونم بدم به خطبه قدیر و فدک. این یک، این میشه نذر شرعی. و هفته ای هم 10 به آقای حسینی خطبه قدیر و فدک وقت خالص آزاد بدم که در راه خطبه کار علمی کنم. خیلی کار خوب. این میگن نذر شرعی. میفرمایند که نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحیح نیست. از روی ساده میخونم. نذر زن، بالا بلنگو کشیدیم، نذر زن بدون اجازه شوهر در مواردی که با حق شوهر منافات دارد، مثلا نذر میکنه که شبای چهارشنبه بره جمکران بدون اجازه شوهرش، زن بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون نمیتواند برود. نذر میکنه که شب چهارشنبه بره امام زمان رو ببینه، نذر منعقد نمیشه. البته این فتوای برخی از مراجعه. و همچنین نذر زن در اموالش، یعنی در اموال خودش حتی بدون اجازه شوهر محل اشکال است، مگر در حج که واجبه، زکات که واجبه، صدقه که مستحبه، احسان مالی به پدر مادر خود زن و صله ارحام. در این موارد محتاطها هم میگن اشکالی بدون اجازه شوهر از اموال خودش نذر کنه اشکالی نداره، تا چه برسه به این که زن از اموال شوهرش. ما از شب جمعه که از جلسه شب جمعه رفتیم خوابیده بودیم تا امروز ظهر. دکترم به ما گفته که، چون دکتر از بچه های نزدیک خودم بود، گفت یه چند ساعتی چند روزی هیچ حرف نزن که بتونی شبها انجام وظیفه داشته باشی. ما هم یه 30 نه تلفن جواب دادیم نه حرفی زدیم. الحمدلله امروز توفیق پیدا کردیم که امشب خدمت شما برسیم. این باعث شد که راجع به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام من توفیقی داشته باشم به اندازه فکر میکنم 10 جلسه کار کردم، هم کتاب آوردم هم مدارکش آوردم. درباره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام کم میدونیم، اطلاعاتمون، اطلاعات عمومیمون کمه. من یه تقاضا دارم از شما بزرگتران، حتی از شما جوانا، این شهادت‌های غیر تعطیل، وقتی یه شهادتی تعطیل، بچه و بزرگ و زن و مرد و متدین و غیر متدین همه میفهمن، وقتی شهادتی تعطیل نیست نوع مردم نمیدونن. این شهادت‌های غیر تعطیل غیر معروف را همت کنید، روزه‌های کوچولو کوچولو منزلتون قرار، یا روزه بزرگتر اگه جا دارین قرار. این ترویج دینه. یه چیزی رو صداقت با صداقت میگم، من ارادتی که به حضرت موسی بن جعفر امروز دارم، الان اینجا نشستم، از ارادتی که مثلا شب جمعه بودم داشتم خیلی بیشتر شد. چرا؟ برای اینکه 10-20 ساعت مریض بودم، نمیتونستم صحبت کنم. روی زندگی ایشون، احادیث ایشون، فرمایشات ایشون مطالعه کردم. این مطالعات شناخت میاره، معرفت میاره. معرفت چی میاره؟ محبت میاره. محبت چی میاره؟ تبعیت میاره. مطالعه معرفت میاره، معرفت محبت میاره، محبت تبعیت میاره. همه جا همینطوره؟ بله. حتی نسبت به اونایی که آدم اشتباهی اونا رو میشناسه، وقتی معرفت پیدا میکنه محبت پیدا میکنه. محبت که پیدا میکنه، دختره میگه برو با مادرت دعوا کن، 3 سال خونه مادرت نرو، 5 سال نرو، با من ازدواج کن. میگه چش، چون اول به دختره یه معرفتی پیدا کرده، معرفت غلط، اونم یه چند تا جمله اسمس کرده و تو نباشی من اصلا زنده نیستم و دروغم میگه. ولی وقتی دیده تو اپل 5 استاری، ماشین نمیدونم پرادو داری، فهمیده که یه آپارتمانم به نامته، چیکار میکنه؟ اظهار عشق میکنه. این اظهار عشقش باعث میشه که تو نسبت به اون محبت پیدا کرد. محبتت نسبت به اون دختره باعث محبت شده. محبتت باعث چی شده؟ باعث تبعیت شده. لذا ترم اول نشده یاد باشه دانشگاه که میریم، شما که امسال انشاءالله میخواییم بریم دانشگاه، تو ترم اول بچه ها 90 و چند درصدشون رفتن و یه دختر دانشجوی سال اول از یک پسر دانشجوی سال اول حداقل 5 سال بزرگتره. میخواستم اینو مثال بزنم که خوب بفهمید. مثال دیگه بزنم، ممکنه این جوانا نفهمن. معرفت چی میاره؟ محبت میاره. محبت چی میاره؟ تبعیت میاره. لذا من از شب جمعه که خدمت شما بودم، منبر شب جمعه رو رفتم، آقای مهندس چون 7-8-10-15 شدم 20 ساعت بیشتر راجع به حضرت موسی بن جعفر توفیق داشتم مطالعه کردم، ارادتم محبتم بیشتر شد. لذا میگم که ما خیلی جا داریم برای معرفت اهل بیت. این حضرت موسی بن جعفر پدرش کی هستن؟ حضرت صادق. یه دستوری دارن، این دستور خاص شما و شما و شما و منه، یعنی مالکه دوران غیبت. ایشون میفرمایند که هر روز و هر شب دست بلند کنید به آسمون، بگید خدایا به من معرفت خودتو بده، معرفت رسولتو بده، معرفت حجتتو بده. اینو مصادر دست. اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. لذا تقاضا میکنم از شما، امکان داره، امکان دارید تو منازلتون. یکی از بیدین شدنهای مردم این زمان باعثش میدونین چیه؟ تو خونه ها جلسات مذهبی نیست، آپارتمان ها خیلی کوچیک شده. اونایی هم که آپارتمان بزرگ دارن انقدر زلمزین با آویزون میکنن، میخوان یه جلسه داشته باشن، کلی باید مبل و دکور و اینا جا به جا بکنن. نمیخوانم که این تابلوهای قیمتیشونو که از کجا آوردن و چینی های اونچنان فرشه اونچنانشو کسی ببینه. باعث بیبرکتی زندگی ایناست. اینو خیلی خصوصی دارم برای شما آقایان و جوانها میگم. لذا کسانی که میتوانند شهادت های غیر تعطیل را تو خونتون جلسه بذاریم. جا نداریم به من بگین که ما بانی هستیم میخوایم جلسه بذاریم، تو جا پیدا کن گمچش. هیچ جام نباشه، خونه خودمون در حدی هست که ما چیکار کنیم؟ جلساتی داشته باشیم برای معرفت بچه. خب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پسر حضرت امام جعفر صادقه کی متولد شدن؟ سال 128 هجری در ماه رجب یا ماهای دیگه. کی به شهادت رسیدن؟ در سال 183 هجری در همین 25، معروفش 25 رجب. از 128 تا 183 چند سال میشه؟ 55 یا 54 سال. پس حضرت سنشون 54 یا 55، مشهوری که 55 سالشون بود. پدرشون کی به شهادت رسیدن؟ حضرت صادق در سال 148 هجری. 128 ایشون متولد شده، 148 پدرشون به شهادت رسیدن. چند ساله بودن؟ 20 ساله. پس 20 ساله به امامت رسمی رسیدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. به امامت که رسیدن تا سال 183 میشه 35 سال، دوران امامتشون 35 سال بود. حضرت موسی بن جعفر مثل امام جواد، خب اون 25 سالش بود، ایشون 55 سالش بود، مثل امام حسن عسکری علیه السلام که 28 سالشون بوده، خیلی عمرشون کم بوده. حضرت موسی بن جعفر هم اخبار ازشون زیاده، هم خیلی درباره شون صحبت شده. یکی از افتخاراتی که شیعه داره اینه که بسیاری از سادات شیعه فرزندان حضرت موسی بن جعفرن، سادات موسوی هستن، چون ایشون اولاد زیاد داشته. همین الان امامزاده صالح در تجریش که ده ماست از اولاد ایشون. حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز از فرزندان ایشون. حضرت معصومه در قم دختر ایشونه. حضرت رضا علیه السلام فرزند امام ایشونه. کشور ما اگرچه یک امام معصوم در خودش داره، ولی افتخار اولاد حضرت موسی بن جعفر رو زیاد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دو سه تا ویژگی داشتن. یکی این که بیشتر از همه ائمه تحت الحفظ و زندانی بودن. علتش اینه که خلفای مختلف در زمانشون بوده و خب نسبتاً عمر امامتشون هم طولانی بوده، در مدینه بودن. معمولاً اینها محل حکومتشون بغداد بوده خلفا، و حضرت رو اشخاص میکردن. اشخاص یعنی چی؟ یعنی فرا میخوندن از شهر خودشون که مدینه هست به بغداد، برای اینکه دم دستشون باشن، کنترل بیشتری داشته باشن. البته سعایت و گفتگو و بدگویی هم زیاد داشتن به خاطر پول و مقام مردم از حضرات ائمه پیش خلفا. من یه اجمالی خدمتتون اینا رو عرض میکنم، بعد میخوام انشاءالله یکی از به اصطلاح اون اتفاقاتی که افتاده بحث کردن اینو براتون بگم. ایشون مدتی در ایام خلیفه منصور عباسی بودن. منصور نتونست، جرأت نکرد خیلی آزار به حضرت برسونه. 10 سال در مدت حکومت مهدی بودن. مهدی او رو به عراق طلبید، به بغداد و همین شهری که نزدیک کاظمین در واقع بغداد بوده دیگه، اطراف بغداد بوده، ولی خیلی نتونست اذیتشون کنه. لذا دوباره مهدی ایشون رو به مدینه برگرد. هادی حدود 1 سال حکومت کرد، نتونست خیلی آزار برسونه. اول حضرت رو حبس نمود. خب اینا اظهار میکردن که ما ائمه رو قبول داریم، بعضی هاشون هم اظهار تشیع میکردن، مثل خود هارون اینا که اظهار تشیع میکردن. هادی وقتی حضرت رو حبس کرد، به نقل خودشون خواب دید امیرالمومنین رو. امیرالمومنین علیه السلام در خواب بهش فرموده بودن که آیه ای را خوندن که وقتی امید داشتید که به ولایت و سرپرستی مردم برسید، قطع ارحام کنید و تقطع ارحامکم، فهل اسیتم ان تولیتم فتقت او ارحامکم، اینو خواب دید پاشد فهمید منظور امیرالمومنین علیه السلام اینه که نباید رحمش شد، چون اینا پسر عمو هم دیگه، یعنی اجداد اینها عباس ابن عبدالمطلبه، عرض کنم که با پیغمبر پسر عمو بودن، فامیل هستن. حضرت فرمودن از حبس آزاد کرد. یه مدت که گذشت دوباره سعایت کردم، خاص حبس کنه هلاک شد، به نوبت نرسید. از مدتی که حکومت به هارون الرشید رسید، خیلی هم حکومت کرد، 14 سال هارون الرشید حکومت کرد، حضرت در حکومت او بود و بالاخره هارون الرشید به دست یکی از جلادان خودش، اینو توجه داشته باشید، زندانهای رسمی نبردن حضرت موسی بن جعفر رو. هر دفعه هارون ایشون رو که از مدینه خواست، علت این که از مدینه خواست برای اینکه گفتن که توی مملکت اسلامی دو تا کسی که خراج میگیره بهش گفتن مالیات میگیره موسی بن جعفر. بعد صدا کرد حضرت موسی بن جعفر رو، حضرت این کار کردن بودن خراج چی؟ حق خودمونه که خمسه و اینا رو از ما گرفتن، چطور ما خراج از مردم بخوایم؟ اینا دروغه و دروغ چیز کردن. در این حال ایشون رو ایشون اشخاص کرد و فراخون به کجا؟ به بغداد، در بغداد مورد نظرش بود. اینجوری بود که به یکی از وزراش، به یکی از وکلاش، به یکی از ندماش میگفتش که موسی بن جعفر رو تو منزلت نگه دار، مواظب باش، کاراش رو به من گزارش بده. مثلا مدتی منزل فضل ابن ربیع بود که از وزراش بود. خب فضل ابن ربیع آورد تو منزلش نگهداری کرد، دید حضرت شبا که بیداره، صبح یک کمی استراحت میکنه، روزا روزه، شبها قیام به نماز، نماز سجدگاهی سجده ها رو میگه، چندین ساعت حضرت تو یه سجده بوده. خب وقتی اینجوریه مهموناشم میاد، اونا هم میبینن رفت آمدم از ارادت پیدا میکنه. به بعضی از اینها گفتش که به ایشون سم بدید. بعضی از اینها مفصل مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب فارسی تاریخ ائمه، اسمش چیه؟ منتهی آمال، یعنی انتهای آرزوها، خیلی جالب و دقیق و مستند نوشته. خدا لعنت کنه این کسانی را که پایه‌هایی رو گذاشتن، که اولین پایه‌اش هم خود عمر ابن خطاب گذاشت، پایه‌هایی گذاشتن و امروز روشن فکران، حتی شنیدم بعضی از طلبه‌ها و آخوندها تو خیلی از به اصطلاح جاها احادیث رو دارن تضعیف میکنن. اگر شما حدیث را از مردم از ادیان بگیرید چیزی نمیمونه. من یه جواب دارم برای همه اینا که حالا عرض نمیکنم، توی یک آرگومنت های حضرت که شاید یکی دوتوشو بخونم عرض میکنم که اینایی که میگن حدیث ضعیف قابل اعتماد نیست، شما بچه ها اگر یه دونه جواب بدید دیگه نمیتونن چیزی بگن و اصلا نمیتونن رد کنن. حالا به هر حال الان اینجوری شده که هی در حدیث تردید میکنن. عرض کنم خدمت شما که بعضی ها اومدن گفتن که هی هارون نامه مینوشت مثلا به فضل ابن ربیع و افراد مثل ایشون که این موسی بن جعفر رو منو راحت کنید. گفتم ما نمیتونیم، برای اینکه میبینیم فقط نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، مناجات با خدا میکنه. بعضی وقتا میشنویم میگه که خدا یا ازت تشکر میکنم، مدت ها جای خلوتی پیدا نمیکردم، فراغت بال پیدا نمیکردم که فقط با تو مناجات کنم، حالا منو فرستادی اینجا در این حبسگاه و دارم با تو مناجات میکنم. اینم گفتن برای هارون، ولی خب اونا دشمنی باطنی داشتن، اگرچه از نظر ظاهر ابراز خیلی نمیکرد. تا اینکه ایشون رو سپرد به سندی ابن شاهک، زندانبانه جلاد هارون، به یکی از وزرا و نزدیکانش، و ایشون در منزل خودشون ایشون رو نگه داشت، به حسب ظاهر بسیار احترام میکرد، ولی با قضای مسموم یا به احتمال به روایات بسیاری 10 خرما مجبور کرد که باید اینها رو بخوری. و جالبه یکی از اتفاقاتی که در همین قصه کتاب مرحوم عاشق عباس قمی نوشته شده، خب مأمون خیلی وقتا افراد می اومدن پیشش، مثلا یحیای برمکه می اومد و افراد عالم می گفت جلسه تشکیل بدیم، منم موسی بن جعفر رو دعوت میکنم، تو ازش سوال کن جواب که نتونست بده تو خیت میشی، وقتی ناحق گفت، ناحق گفت تو موفق میشی و اون خیت میشه، از نظر ما میفته. وقتی یه چیزی دروغ باشه اینجوری میشه دیگه. بعد دعوت میکرد، مجلس بحث تشکیل میدادن، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام جوابهای علمی میداد. خیلی ثبت شده این جوابهای علمی که شاید امشب یکیشو براتون بخونم که جالبه، چون امروز روز پاسخ به سوالات و گفتگو و آرگومنت شما بچه های مسلمان که اومدید مجلس حضرت موسی بن جعفر، دو کلمه هم یاد بگیرین جواب بدین. خیلی جالبه، تو مجلس قبلی که خود خصوصی ترم بود، یکی از مناظرات حضرت رو در خانه خدا که به صورت بادیه نشین، چون بادیه نشین ها در کفر نشین های اعراب معمولا لباس پوشیده دارن، صورتاشون پوشیده هست به خاطر گرما و آفتاب اینا، فقط چشماشون بیرون نمیشناسن، ایشون با لباس بادیه نشین ها اومده بود حج طواف میکرد. منصورم چیزم دستور داده بود هارونم که هیچ کس نباشه، حجابش وایستده بودم، هارون تنها داشت طواف میکرد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به صورت یک بادیه نشین اومده بود جلوی هارون طواف میکرد. گفتم برو کنار، میدونی کیه؟ گفت باشه. سوا عن العاکف والباد، عاکف یعنی کسانی که تو مکه هستن، والبادی یعنی کسانی که بادیه نشینن، همه اینا در خانه خدا مساوی هستن، من نمیرم. هرچی گفتن، خلاصه داستان خیلی جالبه، تقریبا 45 دقیقه طول کشید. ما تو مجلس قبلی یکی از مباحثات حضرت رو، وقت آخر آخر که مباحثه کرد و رفت و خیت کرد و دوتا هم کیسه پول گرفت از هارون به عنوان جایزه جواب سوالاتش، و یکیش به عنوان جایزه جواب سوالاتش، یکیش هم به عنوانی که مثلا حضرت از اون سوال کرد و نتونست جواب بده، گفت اگه جواب ندادی یه کیسه دیگه تو میدی، اگه جواب دادی من این کیسه ای که به من دادی میدم تو به فقرا بده، ولی اگر جواب ندادی یه کیسه دیگه هم عین این بده که من به فقرا مثلا صدقه بدم. اینجوری وقتی حضرت رفت از خانه بیرون دنبالش رفتم، خلاص پرسیدن شما کی هستی؟ گفت موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. که برگشتم وقتی بهش گفتم، گفت تعجب نمی کنم، این نحوهی که این صحبت کرد باید موسی بن جعفر باشه در یک سفر حج. عرض کنم خدمت شما که خلاصه به ایشون رو صدا کرد، گفت یه سوالی می کنم حتما باید جواب بده. حضرت احساس کرد یه سوالی می خواد بکن، فرمودن که در امنم؟ گفت بله. از این جواب در امنم؟ گفت بله. گفت من زودتر می میرم یا تو؟ حضرت فرمود که من تا یک هفته بیشترم من زنده نیستم. دیگه نگفت چیزی. وقتی گفت تا یک هفته بیشترم در زنده نیستم، خب هارون فهمید که خودش نقشه کشیده. وقتی هارون نقشه میکشه و زهر درست میکنه و خرما میفرسته و به سندی شاهد میگه که برو بده، خودش میدونه دیگه، چیزی نگفت و حضرت از پیشش رفتن. علمای ما، ببخشید این جمله رو میگم، مخصوص میگم، مفخورایی که تو حوزه های علمیه بودن از زمان شیخ طوسی تا حالا، این خود کارم کردم، یکی از این علمای کار کرده یه خوده، یه پیرمرد اهل قوچان 8-9 ساله است به نام شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی. اگه شما جوانها 100 تاتون جمع بشین با تمام ابزاری که الان هست، کامپیوتر، برنامه‌های نرم افزاری، سی دی های نور 2.5 3.5، سی دی اهل البیت، دی وی دی اهل البیت، با تمام امکانات 100 تاتون جمع بشین، اگه کار این شیخ رو تونستین انجام بدین. اومده از 50 سال پیش، 60 سال پیش، یه طلبه دهاتی مال قوچانه، اومده مسافرت های چند ساله به هند، به پاکستان، به سوریه، به عراق، به شهرهای دوردست کرده با چه زحمتی، نسخه های خطی در کتابخانه های دنیا رو پیدا کرده که درباره هر یکی از معصومین چی بنویسه؟ مسند بنویسه. مسند یعنی چی؟ یعنی روایاتی که با سلسله سند گفته میشه. مرسل یعنی چی؟ یعنی روایاتی که افتادگی داره. چون یکی از اشکالاتی که دروغکی میکنم، فقط به شیعه این اشکال میکنم، نه به سنی ها، نه به یهودی ها، نه به مسیحی ها، نه به زرتشتی ها، که هیچی ندارن، هیچی ندارن، هیچ منبعی ندارن. این همه دارن مردم زرتشتی میشن فقط به خاطر لج از اهل بیت و آخوندا و روایاته. بلا چی دارن الان زرتشتی که بخوان عرضه کنن؟ غیر از این سه تا جمله که سه تا جمله هم ابتکاری نیست، همه دارن پندار اینی، گفتار اینی، کردار اینی، یکی نداره. اما چون تبلیغ میکنن به خاطر لج اهل بیت و احادیث و تفکرات عمر ابن خطابی، میرن زرتشتی میشن، مسیحی میشن، با اینکه هیچ چی ندارن. اما ما روایات مسند محکم 14 قرن پیش تا حالا، یعنی الان که ما در قرن 15 هم هستیم، اول قرن 15 هم، اگر برگردیم به گذشته هیچ ملتی اینا رو تو خونمون زیر زمین یواشی که به توی جوان نمیگم که گولت بزنم برو مسیحی شو، برو زرتشتی شو، دارم پشت بلنگو میگم، هیچ ملتی در دنیا مستندی مثل مستند تشیع از نظر نقل و روایات صحیح نداره. اما یه کاری کردن در اثر بی اطلاعی توی جوان و در اثر شهوت پرستی جامعه ما، و ببخشید یه چیزی هم به شما آقایون بگم، و در اثر ربا که شما مردم نوعاً حلال کردید به خورد هممون میدید، منم میخورم از اون پولای ربا، در اثر ربا و شهوت پرستی باطن مردم طوری شده از دروغ افترا، یعنی خلاصه گروه گروه مردم از دین دارن بیرون میرن به خاطر این زمینه ها. و بعدم بی اطلاعی، گاهی بچه هایی که میان خونه ما میگن چی میخونی، مثلا میگه که سال سوم دانشگاه، میگم در هفته چقدر مطالعه میکنی، حاج آقا وقت نیست، میگم وقت نیست، یعنی در هر ترمی 24 واحد پاس میکنی؟ 24 واحد حاج آقا، 11 واحد زورزورکی مشروط شدن، بقیه چیکار میکنی؟ پای این مونیتور، حالا هم که اومده تو کیفا، تبلتا، لپتاپای کوچیک، چیکار میکنی؟ ساعتها و ساعتها پای اینا، آخرش که پا میشی میبینی فقط یه سری شبهه شده، نمیگم اینا بده، از اینا استفاده خوبم میشه کرد، اما نهایتش اینه، در اثر ربا، در اثر موسیقی هایی که حلال کردیم ما و هیچ کدومش حلال نیست، و در اثر اختلاط پسر و دختر، و در اصل اینکه چادرها رو خود مذهبی ها خیلی ها اصرار دارن چادر از سر دخترها بردارن، باعث شده که این بیدینی رواج پیدا کرده، شبهه زیاد شده، در ابتدایات شبهه میکنن، چرا روایت، چرا حدیث، کی گفته حدیث، حدیث که مورد قبول نیست، حدیث که مورد، اون وقت یه مقدارم که مثلا یه سری مسلمان ها، آخوندا، مذهبی ها با هم هستیم، همه کار دینی میکنیم، وقتمون صرف دفع همدیگه میشه، اول اینکه با همدیگه توافق بکنیم در اصل تشیع، تبلیغ تشیع بکنیم. الغرض اینو میخواستم عرض بکنم، تمام اینا روایات محکمی است، یه شیخ 89 ساله اینا رو جمع کرده برای 14 معصوم مسند درست کرده. مسند یعنی چی؟ یعنی با سلسله سند صحیح یا نزدیک به صحیح از امام، با سلسله سند نزدیک برای امام، هر که حرف داره بفهم. من یه سری مطالب رو آماده کردم، امشب میتونم بگم، یه سری مطالب رو فردا میتونم بگم. عرض کنم که یه حدیث کوچیک اول بخونم از فرمایشات حضرت. مرحوم صدوق از کتاب اخبار العلماء، این کتاب مسند امام کاظم، نوشته همین آقای عطاردی، 3 جلد درباره امام کاظم داره، درباره امام صادق چند جلد داره؟ 22 جلد، درباره امیرالمومنین چند جلد داره؟ 27 جلد. با اون سختی ها ما الان، خود من اینجوری هستم، مثلا یه روایت رو میخوام پیدا کنم 5 دقیقه یه میزنم سرچ میکنم تو این برنامه های نرم افزاری، تفاسیر، نمیدونم احادیث، لغت، رجال، حکمت، اینا پیدا میکنم، خیلی راحت تر شده. اونا هیچ کدوم از اینا رو نداشتن، ایشون 27 جلد مسند برای امیرالمومنین نوشته، 22 جلد برای امام صادق، عرض کنم که 6 جلد راجع به حضرت واقعه، 5 جلد نسبت به امام حسین علیه السلام، برای همه نوشته، فقط برای پیغمبر و امام زمان هنوز وقت نشده. من باهاشون صحبت کردم، گفت دعا کنین دارم کار میکنم توفیق پیدا کنم. کار کرده ها. در جلد دوم مسند امام کاظم علیه السلام در صفحه 157 حدیث شماره 8 از کتاب از صدوق و از مناقب ابن شهرآشوب هم نقل کرده، از زمخشری سنی هم در ربیع الابرارش که اونم من دارم نقل کرده. چون درباره کار تخصصی منه اول اینو میخونم کوتاه هم هست. کار تخصصی چی آقا؟ خطبه قدیر و فدک. این راجع به فدک خیلی جالبه. یه مقدمه کوتاهی رو خدمتتون توضیح میدم که فدک را ابوبکر در روزهای اول حکومتش از حضرت زهرا دزدید، غصب کرد. اول حضرت خصوصی به امیرالمومنین گفتش که من چیکار کنم. اینجوری مضمون سخن امیرالمومنینه که این کار ابوبکر فقط نیست، کار حکومتشونه. منظورش این بود که عمر هم درش شریکه، عثمان هم شریکه، دیگرانی هم که اون 4-13 نفری که در سقیفه بنی ساعده بودن اونها هم در این کار شریک هستن. اما ابوبکر چون پیرمردتره، یه خود اخلاقش نرمتره، مثل عمر خشن نیست. برو پیشو. چند بار حضرت تشریف بردن و اومدن و که اینا رو انشالله در بحث‌های معمولیمون که درباره خطبه فدک هست عرض میکنن. خب ابوبکر وقتی خودش تنها بود، چند دفعه که حضرت رفت و اومد و با اینکه از حضرت شاهد خواست و این برخلاف آیه صریح قرآنه، چون آیه صریح قرآن میگه حضرت زهرا معصومه و از معصوم در ادعاش نباید شاهد بخواد و برخلاف فقه خودشون هم هست، چون در فقه میگن ید علامت مالکیته. یعنی وقتی که مثلا میگم این کیف دست منه، همین دست منه علامت مالکیته، مگر کسی شاهد عادل و برهان قوی اثبات کنه که کیف مال اون رو من دزدیدم، غصب کردم. از کسی که تو خونه الان نشسته نمیگم به چه دلیل این مال توه، از کسی که ادعا میکنه که این خونه مال من بوده تو غصب کردی، میگن تو برهان باید بیاری. ید علامت مالکیته. حضرت زهرا چیم؟ معصوم هستن، نباید ازشون اصلا شاهد بخوان. اما اینا به قول امیرالمومنین در خلاف آیات قرآن رد کردن حضرت زهرا رو و امیرالمومنین فرمود کسی که آیات قرآن رو رد کنه کافره به الله هست و کافره به قرآن. بالاخره ابوبکر چه کار کرد؟ ابوبکر سند رو نوشت داد به حضرت زهرا. وقت اینجا دو جور روایات کردن، هم شیعه ها نوشتن هم سنی ها، شیعه ها بیشتر. یه روایت اینه که حضرت سند رو گرفت پاشد اومد تو کوچه بنی هاشم با امام حسن علیه السلام داشتن میرفتن، عمر رسید سلام کرد، گفت از کجا میای؟ گفت از منزل ابوبکر. دروغ که نمیگه. گفت چه خبر؟ گفت رفتم اثبات شد که فدک مال منه، سند رو نوشت به من داد. گفت ببینم. یه روایت داره که در منزل خود ابوبکر اومد، دید حضرت زهرا اونجاست، پرسید چه خبر؟ ابوبکر گفت حضرت زهرا گفت سند رو نوشتم. گفت ببینم. جلوی ابوبکر گرفت، آب دهن انداخت، بعدم پاره کرد، گفت برو یکم کوچه بنی هاشم. خب این معروفه. اصلا من در کار خطبه فدک که به لطف خدا 4 ماه و 19 روز شروع کردم، تمام همم اینه که تو این 4 تا موضوعی که میخوام صحبت بکنم، داستان فدک رو با ریشه های اصلیش به مردم توضیح بدم. بی اثرم نبوده. از عاشورا البته یه قسمتاش عاشورای گذشته شروع کردیم. خدا توفیق بده شما بچه ها جوانام کمک بکنین اینو بتونیم ادامه بدیم. یه کار فردی نیست، یه کار جمعیه. میخوام فرهنگ سازی بکنیم. من نمیخوام کتاب بنویسم. کتاب نوشتن علمایی که خاک نعلینشون هم من نمیشم و 100 تا مثل من نمیشم. ما باید فرهنگ سازی کنیم تو مردم، به مردم حضرت زهرا و فدک رو بشناسیم. در طول تاریخ اولین نفری که فدک رو برگردون به بنی فاطمه عمر ابن عبدالعزیز بود. عمر ابن عبدالعزیز اموی بود، بعد از او عباسی ها بودن. عمر ابن عبدالعزیز که در سال 99 به حکومت رسید، 2 سال حکومتش طول نکشید تا 101 بود، فدک رو برگردون. چند بار فدک همینجوری داده شده و گرفته شده. حالا این روایت رو، این مقدمه رو گفتم خدمتتون، حالا خدمتتون عرض میکنم. مرحوم صدوق، شیخ صدوق، از کتاب عرض کنم که کمال الدین، و مرحوم ابن شهرآشوب که از علمای قرن ششم ماست، ایرانی هم است، مازندرانیه. شهرآشوب اجدادش بود، اونا محدث بودن، آدمای خیلی فوق‌العاده‌ای بودن. اینا نوشتن که در کتاب اخبار الخلفا آمده که ان هارون الرشید کان یقول لموسی بن جعفر. هارون الرشید اومد خواست به حسب ظاهر به حضرت موسی بن جعفر اظهار علاقه بکنه. همین مسئله که این مناظره اتفاق افتاده یکی از دلایل محکم بودن اخبار فدکه، چون خلفا به جای قصبی خلیفه بودن، اما وقتی اقرار کردن به داستان فدک، یعنی چی؟ یعنی اینکه داستان فدک از نظر سنی ها هم و قاسبین خلافت هم داستانی بوده که اتفاق افتاده. هارون الرشید به موسی بن جعفر گفت خذ فدکن حتی ردها الیک فیعبا حتی الها الیک. گفت فدک رو بگیر، ما به تو برمیگردیم. حضرت ابا کرد، گفت نه نمیگیرم، نمیخوام. گفت حق شماست بگیر، گفت نمیگیرم. کی؟ هارون الرشید به موسی بن جعفر. فقال لا آخذها الا به حدودها. وقتی اصرار کرد گفت میگیرم، اما فدک رو میگیرم با حدود فدک. مثلا فرض کنید که فدک مثلا یه جای مثلا 100,000 متر مربعی باشه. حضرت فرمود میگیرم به خاطر اینکه همه 100,000 متر مربع رو برگردونیم به بنی فاطمه، نه اینکه 1,000 متر مثلا از یه جاش بدیم بگیم فدک رو برگردونیم. قال و ما حدودها، مرزهای فدک کجاست، چیه؟ قال ان حددتها لم تردها. حضرت موسی بن جعفر فرمودن اگر حدودشو بگم بر نمیگردونیم. قال به حق جدی که الا فعلتو، گفت به حق جدت محمد بر میگردونم. قال حضرت موسی بن جعفر فرمود اما الحد الاول فعدن، کشور عدن. بابا فدک یه باقی بوده که نزدیک خیبر بوده تو مدینه، به عدن چه ربطی داره؟ یه حدش یه مرزه، فدک عدنه. وقتی گفت عدن فتغیر وجه الرشید، چهرش برگشت، پشیمون شد و قال ایهن، چی؟ عدن؟ عدن که خیلی از حکومت اسلام اونجاست و ما داریم به اونجا حکومت میکنیم، کلی برای ما مالیات میاد، حدش عدنه. قال بل حد ثانی سمرقند، سمرقند و بخارا. گفت حد دومش سمرقنده. فربت ده وجهو، صورتش سیاه شد از شدت ناراحتی. ول حد ثالث افریقیه، فسود ده وجهو. گفت حد سومش آفریقاست، صورتش دیگه سیاه شد. و قال حی، وای دارم حد فدک رو از تو میپرسم، تو میگی سمرقند، آفریقا، عدن، سه تا کشوری که هزاران فرسنگ تا اونجا راه داریم، و رابع سیف البحر. سیف البحر دریاهای بزرگی که حالا من الان نمیدونم اصطلاح سیف البحر رو به اصطلاح اون وقت به کجا میگفتم، باید توی کتاب ممایل الخزر و ارمینیه. سیف البحر همین خزر خودمونه و ارمنستان، این خودش توضیح داده. قال الرشید، رشید گفت اگه اینا حدود فدکه، فلم یبق لنا شیء فتحول الى مجلسی. قال موسی قد اعلمت که اننی، گفتش که چیزی برای من نموند، پس من پاشم تو بیا به جای من بشین. یعنی اینایی که گفتی مرز حکومت اسلامی ماست، تو تمام مرزها رو گفتی فدکه، پس بیا به جای ما بشین. قال موسی حضرت موسی بن جعفر فرمود قد اعلمت که اننی ان حدتها لم تردها فعند ذلک عزم علی قتله. موقعی که اینجوری شد تصمیم قطعی گرفت که حضرت موسی بن جعفر رو بکشه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میفرماید که ائمه دیگه هم وقتی که یه فرصتای پیش اومده براشون که خواستن برگردوندن اینو گفتن، تو روایات هست. مجلسی میگه میدونین چرا اینجوری گفتن؟ خواستن بگن در اثر غصب فدک شما تمام سرزمین های اسلامی رو غصب کردید، پس اگه میخوان فدک رو برگردونیم در واقع باید حکومت علوی رو برگردونیم، حکومت پیغمبر و امیرالمومنین. تمام این جاهایی که شما دارین حکومت میکنین به دروغ، اینا در اثر فدک به دست شما رسه. خیلی جالبه، اون وقت تصمیم گرفت که حضرت رو بکشه. این یکی از مناظرات خیلی جالبه حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه. درباره حضرت موسی بن جعفر و همه ائمه به اصطلاح قسمت‌های مختلف رو علما تقسیم کردن مباحثشون. یکی از مباحث اخلاقیاتشون، یکی از اخلاقیاتشون اخلاقیات مالی اجتماعیشون. کمتر مذهبی میتونه قبول کنه از به اصطلاح وجودشا، میتونه قبول بکنه که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین این چنین بودن. مثلا یکی از روایاتی که در این جلد اول که من کپی کردم، در جلد اول این مسند ایشون آورده، مستند از کتاب ارشاد شیخ مفید، حضرت موسی بن جعفر رو میشناختم. به اون مرد 100 دیناریه، 200 دیناریه، 300 دیناری. اسم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شده بود مرد 100 دیناری. دینارا 200 دینار، 300 دینار. دینار طلا، درهم، نقره. چرا میگفتن 100 دیناری؟ فقیر که میومد از حضرت استدعا میکرد، با یک گفتگوی مختصر از بین 100 تا 300 دینار میداد به فقرا. این معروف شده بود. کیسه های حضرت معروف شده بود به کیسه های 100 دیناری، 200 دیناری، 300 دیناری. حالا من یه دونه روایتشو برای شما میخونم. ابن فتان نیشابوری یکی از کسانی است که روضة الواعظین نوشته، مال قرن پنجم ششم، کتابش هم خیلی کتاب جالبی، ما هم از کتاب ابن فتان خیلی استفاده میکنیم. نوشته و کان موسی علیه السلام یعنس به علی ابن اسماعیل و یسله و یبره. من و شما اگه بچه‌مون کاملا در خط ما نباشه کوفتن بهش نمیده. دقت کنید اینو، این مقدمه رو بگم. ائمه اینجوری نبودن. ائمه در لارج بودن یعنی نمیفهمیم ما آقایان، آقایان مسلمان، آقایان تجار، آقایانو کارمندا، آقایانو کارگرا، ما نمیفهمیم ائمه چی بودن. اگر ائمه امروز بودند ما با اونا ارتباط داشتیم، بیشتر از گذشتگان بهشون اعتراض میکردیم. آقا با این همه فقر و بدبختی اینا، شما یکی سپول 300 یعنی 300 دینار حداقل 300 سکه بار آزادی امروزه. وقت چه جوری هم میدادن؟ خیلی وقتا فقیر ما صحبت میکرد، یه دو کلمه صحبت کرد، حضرات ائمه میفهمیدن که راست میگه. میگفتن سب کن. خیلی وقتا همین امام رضای خودمون اخلاقش اینجا میرفت اندرون، از بالای در لای در رو کمی باز میکرده، 300 دینار رو از بالای در میداده به فقیر، میگفته وای نستا برو. چرا؟ خجالت نکشه. من و تو یه دوچرخه برای یه بچه مسلمان میخریم، دوچرخه خوبه، کار میکنه، باش مدرسه میری، ما رو دعا کن. آقایان و بانوان، بهترین هامون که خوب خرج میکنیم، مگر استثناءات، بهترین هامون که برای فقرا خوب خرج میکنیم اهل منتگذاری هست. ببین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چی کار کردن. یاد بدید انفاق را. اگر از بچگی یاد بدید، تشویق کنید. بعضی از پدران متدین خیلی خوب بچه هاشون تشویق میکنن. در چند سال پیش اون آقا رو دیگه من نمیبینم، میومد و میگفتش که آقا مثلا 10 سال پیش جوانی بود، مثلا 18 روز رسم کنین 1000 تومن خمس منه، شما اینو من مقلد فلان مرجع بده چش. بعد یه دفعه اومد به من گفتش که حاج آقا جلو پدر من چیزی گفتی؟ گفتم نمیدونم، شاید به عنوان تشکر از پدرت که الحمدلله جوونه، مثلا تازه جوون اهل خمسه. گفت دیگه نگو. یعنی چی؟ یعنی خانواده متدین بچهش داره خمس حساب میکنه، پدره میگه نه تو هنوز به اونجا نرسیدی. این امام موسی بن جعفر علیه السلام، این امام امیرالمومنین، اینا در این حالی که شرایطشون سخت بود، اینا که نمیدونم نفت نداشتن، شرکت نفت بین المللی که نداشتن، که وارد کننده صادر کننده هم نبودن، شرایط خیلی هم سختی داشتن. البته زمان حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر یه خود وضع شیعه ها و مسلمان ها بهتر بود، ولی ببینید چی کار کرده حضرت. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام انس داشت با علی بن اسماعیل. علی بن اسماعیل کی بوده؟ پسر اسماعیل، پسر حضرت صادق بوده، پسر برادرش بوده. یعنی حضرت موسی بن جعفر عموی علی بوده، علی بن اسماعیل. و یسله و یبره، خیلی به اون محبت میکرده حضرت. خب با فامیلاشون اینجوری بودن، با ارحامشون اینجوری بودن. حضرت رضا موقعی که رفتن مرو، پسرشون چند ساله بودن؟ 4 ساله 3 ساله. گفت فقرا که میان دم در، حق نداری از دری که فقرا میان عبور نکنی، عبور کن و هرچی بیت المال پیشته تقسیم کن به اینا بده، به پسر 3 ساله 4 ساله. یکی از علالی که مشهور شد حضرت جواد به حضرت جواد، یعنی جود کننده و سخاوتمند، به خاطر این بود. ثم انفذ الیه یحیی بن خالد. یحیی بن خالد لعنت الله علیه که از وزرای دست راست هارون الرشید بوده، ایشون فرستاد دنبال علی، دید علی برادرزاده حضرت موسی بن جعفره و رفت آمد نزدیک داره، حضرت هم خیلی بهش علاقه داره، کمک میکنه، خونش رفت آمد میکنه، بهترین کسی که میتونه کارگاهی کنه. یرغبه فی قصد رشید و یعده بالاحسان الی فعمل ذلک و احس به موسی علیه السلام. مرتب جایزه میفرستاد برای علی بن اسماعیل، پسر برادر حضرت موسی بن جعفر، که خلاصه خبر بفرسته که ببینه عمو چیکار میکنه، گزارش بنویس، گزارش بیاد به ما مخابره کن. فدعا، حضرت خواستش. فقال له الى عین ابن اخ، گفتش که بیا گزارش بده. حضرت فهمیدن که این میخواد بره، حضرت اون موقع مدینه بودن، فهمید که میخواد بره کجا؟ بغداد، پیش هارون و گزارش بده. قال الى بغداد، گفت دارم میرم به بغداد. علی گفت قال و ما تصنع، برای چی میری بغداد؟ قال علی دین و انا مملق، مملق املاق، دست خالی هم، من بدهکارم، دستم خالی، میخوام برم بغداد از هارون الرشید کمک بگیرم. فقال له موسی علیه السلام فانا اقضی دینک و افعل بک و اصنع، من تمام بدهیاتو میدم، نمیخواد بری بغداد، هر کاری بگی میکنم. فلم یلتفت الی ذلک، به حرف عمو و حضرت موسی بن جعفر که امام زمانش هم هست توجه نکرد و عزم علی الخروج، تصمیم گرفت که از مدینه بره بغداد. فاستدعاه ابوالحسن علیه السلام، ضمناً هر جا تو روایت دیدید که نوشته قال ابوالحسن، یعنی کی؟ موسی بن جعفر. قال ابوالحسن الاول یعنی موسی بن جعفر. ابوالحسن الاول موسی بن جعفر، ابوالحسن الثانی امام رضاست، ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلام. یا ابوالحسن دیگه هم داشتیم، حضرت امیرالمومنین علیه السلام. در اصطلاح روایات به امیرالمومنین ابوالحسن نمیگن، امیرالمومنین میگن، چون پیغمبر اصرار داشتن از عرش این لقب رو، سفر معراج که کردن این لقب رو آورد. فقال انت خارجون، حضرت فرمود بالاخره میری؟ قال نعم، لابد دلی من ذلک، من باید برم. قال له انظر یا ابن اخی و اتق الله ولا تؤتم اولادی، نگاه کن، یه خود فکر کن، تقوا پیشه کن، اولاد منو یتیم نکن. بهش فهموند که تو داری میری سعایت کنی هارون الرشید رو کمک کنی که او منو بکشه، بچه هم یتیم بشن. در این حالی که حرفو نزد، این حرفم زد، حضرت فرمود و امر له به 300 دینار و 4000 درهم، فرمان داد که 300 دینار و 4000 درهم بهش بدن. فلما قام بین یدیه،
موقعی که از مقابل حضرت موسی بن جعفر این پاشد رفت، قال موسی علیه السلام لمن حضره، برای حاضران گفت والله لیستعین فی دمی و یعتم اولادی، به خدا قسم کمک میکنه در خونریزی من و اولاد من رو یتیم میکنه. فقال له جعلنا الله فداک، اینجا رو گوش کن. مردم گفتن خدا ما رو فدای تو قرار بده، و انت تعلم هذا من حاله و توتیه و تسله، میدونی داری میره برای کشتن تو اقدام کنه، در این حال این همه بهش پول دادی و صله رحم کردی. قال نعم، فرمود بله. حدثني ابي عن ابائه عن رسول الله ان الرحم اذا قطعت فوصلت فقطعت قطعها الله، اگر رحم قطع رحم بشه بعد یه طرف وصلش کنه طرف دیگه دوباره قطعش کنه، خدا اون رحم رو از اون قطع کننده قطع میکنه. یعنی من دارم وصل میکنم، پسر برادر من داره میره قطع رحم کنه، منو به گشتم بده، خدا قطعش میکنه. اننی اردت ان اوصله بعد قطعه، من بعد از اینکه این قطع رحم کرده میخواد بره سعایت منو بکنه، من وصل رحم کردم با این پولا. حتی اذا قطعنی قطعه الله، وقتی اون رو بکشتن داد خدا هم او رو بکشتن بده. عرض کنم خدمت شما که با یهودی های کمی در گذشته و با مسیحی ها بیشتر و با گروه های دیگه باز بیشتر آشنا هستم. گروه دینی غیر شیعه رو نمیشناسم که عضو صندوقی برای کمک به کارهای دینی و مذهبیشون نباشد. این هم روایت حضرت موسی بن جعفر. به بچه هامون یاد بدیم، نگیم خدا بده ما هم بدیم، بگیم بچه ها انفاق کنید که خدا بیشتر بهتون بده، حسابای شرعیتون رو داشته باشید که خدا بیشتر بهتون بده. صلی الله علیک یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر و علی آبائک الطاهرین و علی ابنائک المعصومین و لا سیما بقیت الله فی الارضین صاحب العصر و الزمان.